أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا لله وإنا إليه راجعون. السلام على من الأئمة من ذريته، السلام على ابن خاتم الأنبياء، السلام على ابن سيد الأوصياء، السلام على ابن فاطمة الزهراء، السلام على ابن خديجة الكبرى، السلام على ابن سدرة المنتهى، السلام على ابن جنة المأوى، السلام على ابن زمزم والصفا، السلام على المرمل بالدمى، السلام على المحتوك الخبا، السلام على خامس أصحاب الكسى، السلام على قريب الغرباء، السلام على شهيد الشهداء. با عرض تسلیت به مناسبت شهادت امام سید علی حسینی خامنه ای به اهل بیتش و خانوادهش و یارانش و شهادت اطفال بیگناه ایران زمین، شجره طیبه و مردم بیگناه و بدون پشت و پناه کوچه و بازار و خیابانهای ایران. باور نمی کردم که یک روز این، چرا که شاهد بودیم شاهد باشی. باور نمی کردم که یک روز این سر و روان آنچنان بالندگی بگیره که خمینی رو تحت شعاع قرار بده. موقعی یکی از دهه هفتادی ها هشتادی های همینجا دانشجوهای اینجا به من میگفت که ما هم متوجه ارادت شما به خمینی نمیشیم، ما اون چرا که شما در باره خمینی میگید در باره خامنه ای میگید. گفتم حق داری، تو ندیدی. و ولی مرور زمان ما رو به جایی رسوند که بگیم اون چرا که شما در او دیدید ما اینک میبینیم. اون چرا که شما دیده بودی ما اینک میبینیم. که شاید از بعضی جهات امام خمینی استثنایی بود، مؤسس بود، بنیانگذار بود، خیلی ویژگی‌هایی داشت که استثنایی بود، ولی آقای خامنه‌ای یک رقصی کرد که خمینی نتونست انجام بده. همونجور که حضرت سید و شهدا در کربلا یک رقصی کرد که پدرش حضرت علی هم نتونست انجام بده، جدش پیغمبر اکرم نتونست انجام بده. برای همین شد سید و شهدا من الاولین و الاخرین. ایران خیلی شهید داده بود، اما سید و شهدایی که مشخص باشه، برجسته باشه نداشت. این فرزند امام حسین سید و شهدای ایران زمین شد. و تمام آنچه که در این زیارت ها مثل این زیارت ناحیه برای امام حسین میگوییم در مورد او به یه معنایی صدق میکند. محرم امسال من از تجدد امسال سخن گفتم، گفتم که کسانی که با حسین میخواستن بیعت کنن امروز موقع بیعت با امام حسینه. اون روز با عنوان امام خامنه یاد کردم، عده‌ای توی مجلس گفتن اینقدر نگو، اینقدر بی پرده صحبت نکن، در اینجا رو میبندن. امروز شما شاهدید که باعث بیش از اون میگفتیم که گفتیم. همه اینها که الان در این زیارت نهایی هست رو، حالا بخششو، السلام و علی من الائمه من ذریته، به امام حسینه. سلام بر کسی که امامان فرزندان او هستند، ذریه او هستند. هر کس امام هست حسینیست، حالا چه شهید ظاهری بشه چه شهید ظاهری نشه، حالا عرض میکنم به چه معنای حسینیست. سلام بر کسی که همه امامان از فرزندان او هستند، چه امامان اهل بیت باشند چه امامان غیر اهل بیت باشند، فرزند حسینن، تجدد مثل حسینن، رجعت حسین علیه السلام هستن. و این خویشاوندی هم در این سلسله بحثا که تحت عنوان شهیدان کن، این همه خونین کفنان، خدمتتون عرض کرده بودم. سلام بر فرزند خاتم انبیا، همه اینها رو خطاب به ایشون میشه گفت. سلام بر فرزند سید اوصیا که حضرت علی باشه. سلام بر فرزند فاطمه زهرا. سلام بر فرزند خدیجه کبرا. سلام بر فرزند سدره منتها، درخت سدره منتها. سلام بر فرزند جنت المعوا. سلام بر فرزند زمزم و صفا. السلام علی المرمل بالدماء، سلام آن که آغشته به خون شد، سلام بر آن که آغشته به خون شد. السلام علی المحتوک الخبا، سلام بر آن کسی که خیمه و خانه اش مورد تجاوز قرار گرفت، در محل زندگیش، در محل کارش مورد حمله ناجوان مردان قرار گرفت. سلام بر پنجمین اصحاب کسا، السلام علی قریب الغربا. بدترین قریبی این هست که انسان در میان اهل خودش قریب باشه. کاری کرده بودن که وقتی حضرت علی رو کشتن به شهادت رسوندن در مسجد، گفتم مگه علی نماز میخون مسجد میره؟ اونقدر تبلیغات زهراگی درست کرده بودن که در میان مردم ایران هم او رو غریب کرده بودن، تنها گذاشته بودن. السلام و علی شهید شهدا، سید شهدا، شهید شهدا شدن. السلام و علی قتیل الادیا، سلام بران کس که حرامیان او رو به شهادت رساندن. من نام های چند تا نام فقط برای اینکه یادی کرده باشیم، شهید امام سید علی حسینی خامنه ای، این مجلس به مناسبت حمله شهدا، شهید منصوره خجسته باقرزاده همسرش، شهید هدا خامنه ای دخترش، شهید زهرا محمدی نوه 14 ماهشون، شهید زهرا حداد عادل عروسشون، شهید مصباح باقری کنی دامادشون، دریابان شهید علی شمخانی، امیر سرلشکر شهید عزیز نصیرزاده، سرلشکر شهید محمد پاکپور، سرلشکر شهید سید عبدالرحیم موسوی، تمامی کسانی که در اون جلسه و در اون بمباران، در اون مجموعه بیت به شهادت رسیدن. و این هم نام چند تا از شهیدان مینا پس، چند تا فقط برای اینکه اسم برده باشیم، از 168 تا بیشتر. شهید عماد دهقانی، شهید فاطمه سالاری، شهید زهرا بهرامی، شهید خدیجه درویشی، شهید رقیه کریمی و و تا 160 تا 70 تا با معلماشون و کارمندان مدرسهشون. این سلسله بحث ها رو همراه من بودید در مورد این شهیدانی که این همه خون کفنان و این اینجا مقدمه میگذاریم. در آخرین سخنرانی که امام شهید داشت یه جمله ای رو گفته بود، گفته بود که حضرت سید الشهدا اینجور گفته، این آخرین سخنرانیشونه: ملت ایران درس های اسلامی و شیعی خودش را خوب بلد است، میداند که چه کار کند. امام حسین علیه السلام فرمود مثلی لا یبایع و مثل یزید، مثل من بیعت با مثل یزید نمی کند. همه کسان که حتی امروز من میشنوم بعضیشون از سر خیرخواهی به اصطلاح خودشون به من مثلا حالا زنگ زده، یکی میخواد فرض کنید که زیر زبان من بکشه چی میگم، میگه خب بالاخره مردم رو که نبایستی چی کرد و بکشتن داد و اینها و اینا، و خب بالاخره بین یه دو تا آدم تو هزار سال پیش یه دعوایی بوده، ما که نبایستی ادامش بدیم و اینها. دو تا آدم نبوده، اصلا مسئله شخصی نبوده. حضرت سید الشهدا گفت مثل من، نه یعنی من، یعنی اگر کسی چنین راه و روش و فکر و اندیشه و تفکر و مرام و جهان بینی و طرز تفکر و منشی داره با کسی مثل یزید، نه یزید، نه مسئله منم نه مسئله یزید، مسئله شخصی نیست. کسی که بر این مرام هست با کسی که بر اون مرام هست بیعت نمی کند. بیعت یعنی چی؟ یعنی فروختن، خرید و فروش. خرید و فروش انجام نمیده. یعنی چی؟ من خودم را نمیتونم بفروشم به کسی مثل یزید و نمیتونم کسی مثل یزید رو بخرم. این خرید و فروشم یعنی چی؟ یعنی این که شما اجازه بدید او بر قلب شما بنشینه، او شخصیت شما بشه، از طریق شما سخن بگه، از شما ظهور کنه. حالا اصطلاحات های دیگریش باید بگید زمان و هستی و زمانشه. وقتی کسی بیعت میکنه با کسی دیگری اجازه میده که از حلقوم خودش اون دیگری حرف بزنه، با دست او دیگری کار بکنه، با مال او دیگری کار بکنه، با جان او دیگری کار بکنه، حتی بیعت بر سر جانش میکنه، میگه با جان من کار بکن. حضرت سید الشهدا فرمود کسی که مثل مثلا این نشدنیه. مگه یزید میتونه زبانش رو در اختیار من قرار ده و یا من زبانم رو در اختیار یزید قرار ده؟ نه یزید چه این لیاقتی داره که محل ظهور من بشه، نه من چنین جایگاهی رو به یزید میدم که یزید اصلا بتونه در اینجاها نقشی ایفا کنه، از زبان من سخن بگویه، از دست ما سخن بگویه. همین کاری که دارن با زبان ما خیلی ها میکنن، با قلم های ما، با توییت های ما، با تکس های ما خیلی ها دارن میکنن دیگه. ترامپ داره با خیلی ها این کار رو میکنه. اونا با مثل یزیدی بیعت کردن، توییتشون رو فروختن، زبانشون رو فروختن، قلبشون رو فروختن. ایشون فرمود مردم ما، تکلیفشون رو میدونست که دیگه نخواهد بود، گفت مردم ما این کار اجازه نخواهند داد بشه که با مثل ترامپی، با مثل نتانیاهوی بیعت بشه. من یه پرانتز باز کنم اینجا، همه ما بایستی هوشیار باشیم، حسن روحانی و احمدی نژاد رو به ما نفروشن. حالا من نمیگم بقیه به خوبن و اینا، من تشخیصی ندارم الان که رهبر مناسب کی، هر که قبول کنی که رهبری بشه این اسم روش بره جونش آورده به میدان. و اینقدر صداقت داره. فقط این دوتا هستن که پشت پرده با هم دیگه ساختن که کارشون نداشته باشن. ما نباید ایشون داره پیشاپیش که ملت ایران نباید اجازه بده کسانی مثل ملت ایران با صهیونیسم و امپریالیسم بیعت کنن، خودشونو بفروشن به اونها. این آخرین وصیتی بود که تو سخنرانیشون داشتن. و نکته دیگری هم که به ما آموختن و این که نپذیرفتن برن تو پناهگاه و اینها، در همون محل کارشون بودن و جلسه با نظامیان رو برگزار کردن، اینم از حضرت سید الشهدا است. حضرت سید الشهدا در کربلا یک سخنرانی داره، وقتی که دید دیگه کار تمام است، از عمر صد آمده جلوشون رو گرفتن، گفت دنیا برگشته، همه چیز وارونه شده، همه چیز بیخوده. بعد فرمود انی لا ار الموت الا سعاده، من مرگ را جز سعادت نمیبینم، ول حیات مع الظالمین الا برما، و زندگی با ستمگران را جز ملالت بیزار کننده نمیبینم. این سخنی است که در عمل با کارشون اون روز شنبه گذشته انجام دادم و در پناهگاه نرفتن، در همون جا موندن و شهادت رو به استقبالش رفتن و با این شهادت ایران رو و انقلاب رو، بلکه منطقه رو، مسلمین رو، بلکه آزادگان جهان رو بیمه کردن. و اگر اینطور نمی شد و به مرگ طبیعی می مردن و خدا نکرد به اشکال دیگری، این برکات وجود نمی داشت که الان وجود داره. در مورد این که عرض کردم که این سلسله سخنرانی ها شهیدان کن، این همه خونین کفنان، و بر من بعضا ایراد میگرفتن که شما مقایسه میکنید مثلا اینها رو، شهدای ما رو با شهدای کربلا، آقای خامنه‌ای رو با امام حسین، اینها. این توجه داشته باشن، چندین بارم عرض کردم اگر غیر این بود که نمیگفتن اسوه هستیم ما، مثل ما باشید، راه ما را بیایید. وقتی میگه که رسول بر شما اسوه است، یعنی چی؟ یعنی شبیه او بشید، مثل او بشید، تا اونجا که امکان داره برید به نزدیک شدن به او، به او اپروچ کنید، او رو مثل او شدن برید جلو. و خدای تعالی این رو به شکل تنزیه در تشبیه، تشبیه در تنزیه، فرمود لیس کمثله شی، نیست مثل او چیزی. خب پس هم میگوید که مثل داره، هم میگوید مثل او چیزی نیست. یعنی مثلش بشید در حالی که مثل او نمیتونید بشید، یعنی سعی کنید به او برسید و هر چه قدم سعی کنید او عالی ترین جایگاه ایستاده. بنابراین اون اساره پاک و طیبه و پاکیزه و ناب ولایت با امام حسین، با پیغمبر اکرم و دیگر اهل بیت هست، ولی دیگران باید به اون سو برن اگر که از اون تینتن، از اون گلن، از اون قبیله هستن، از اون مرامن. و اینم که حضرت علی علیه السلام فرمود لا یقاس به آل محمد صلی الله علیه و آله من هذه الامت احد، مقایسه نشود با آل محمد صلی الله علیه و آله و سلم احدی از این امت. اولا آل مقصود اهل بیت 14 معصوم نیستن، آل خیلی وسیع تره. هر کسی که به یک درجه و حد نصابی از قرب به یک کسی برسه آل اوست و لزوم نداره از اهل بیت او باشه. ثانیاً ما اینجا وقتی صحبت از تجدد امثال داریم، صحبت از غیریت نداریم، میگین این همونه در او ظهور کرده و آمده، این همونه، در یه درجه پایین‌تر آمده در میان ما سلام. نکته که باز در این تلخی که این قصه داره خواستم به همه یادآورشم و ناامید نشن و از این رقصا، این هلله ها، این سود کشیدن ها، این نمک بر زخم پاشیدن ها، این طعنه و نیش زبان زدن ها برای ما بیگانه نیست. اینا 1400 سال تو روزه ها برامون خوندن، تو کوفه با زینب چه کار کردن، تو شام چه کار کردن، یعنی برای ما بیگانه نیست این چیزا و طعم تلخش رو چشیدیم و میدانیم، ولی در پشتش ناامید نبایستی شد که رحمت خدا در اینجاست. آن تلخ وش که صوفی ام الخبائثش خواند، اشحالنا و اهلا من قبلت الاذارا. حضرت علی علیه السلام فرمود هو الذی اشتد نقمته علی اعدائه فی سعت رحمته و تسعد رحمته لأولیائه فی شدت نقمته. اوس یعنی خدا، کسی که کیفرش بر دشمنانش بار گستراندن رحمت برشون صورت میگیره. چه کیفری از اینکه انسان دشمن خدا باشه؟ کسی که دشمن خدا باشه هر چی بهش بدی عذابشو بیشتر کردی، کیفرشو بیشتر کردی. میگه رحمت بهشون میده ولی برشون بدبختی تو همون رحمت قرار داده. چون کسی دشمن شد، مهم نیست دیگه چی داره چی نداره، او جوهره دشمنی با خدا و رسول خدا، اون همون شقاوت و بدبختیش همونه. اوز که کیفرش را شدید میگرداند و سخت بر دشمنانش با گستراندن رحمت بر آنها، و رحمتش را میگستراند بر اولیا و دوستانش در شدت سختی که به آنها میچشونه. در شدت این سختی که به ما میچشانه و چشانده در این چند روزه، خدا رحمت خودش رو میتونه بگسته اگر ما دوستان خدا باشیم، دشمن خدا نباشیم. دشمن خدا هر چی حالا موفقیت دارن یا ندارن هیچ به سودشون نخواهد بود، هر چی به دست بیارن به سودشون نخواهد بود. دوستان خدا هم هر چی از دست بدن به ضررشون نخواهد بود. اینو برای این عرض کردم. یک شاهد تاریخی از اوائل جنگ، همون روزهای اولی که جنگ شد، شما بسیار شما زنده نبودید اون موقع، بعضیتون بودید یا خردسال بودید، بعضیتون هم شاید نوجوان بودید، امام آمدن در رادیو تلویزیون، در تلویزیون یه رجز کوتاهی خوندن و گفتن حالا آمدن چند تا سنگ انداختن رفتن و پروگرام مهرآباد اومده بودن بمباران کرده بودن عراقی ها، حالا باشید تا جنگ تموم شه. بعد گفت الخیر فی ما وقع، هم یک کلام رو الخیر فی ما وقع، خیر در آن چیزی که اتفاق افتاد، در این چیزی که اتفاق افتاد خیر بود. حالا باز همین صحبت رو میشه در مورد این جنگ کرد با همه سختی که داره. حضرت علی فرمود خدا رحمتش رو بر اولیاش میگسترانه در تنگناها و سختی ها. باز از زبان امام خمینی میشه گفت که الخیر فی ما وقع. وقتی که فرزندش جون آقا مصطفی از دنیا رفتن به مرگ مشکوکی، یک نامه نوشت، تو نامه اینجوری گفته بود اینطور قضایا مهم نیست، خیلی پیش می آید، برای همه مردم پیش می آید، یعنی همه بچه‌شون از دست می دن، همه نوگلشون پرپر میشه. بچه یا نوه آقای خامنه ای هم شهید شده، پرپر شده. امام فرمود مصطفی، آقا مصطفی کشته شده بودن یا از دنیا رفته بودن، اینطور قضایا مهم نیست، خیلی، نه اینکه حالا مهم نیست ولی خیلی مهم نیست، نباید ناراحت بشید، پیش می آید، برای همه مردم پیش می آید و خداوند تبارک و تعالی الطافی دارد به ظاهر و الطافی خفیه. بعضی از لطفهای الهی ظاهر همه میتونن بفهمن، لطف ظاهر همه میفهمه، به یه بچه شکلات بده میفهمه، اما به یه بچه محرومش کنی از گیم کامپیوتریش، بگی برو بشین مثلا درستو بخون، این دیگه نمیفهمه، این میگه به من ظلم شده. اون داره خوش میذارنه اون یکی، من دارم اینجا شکنجه میشم، هومورک انجام میدم، اینو نمیفهمه. این الطاف خفیه است. یک الطاف خفیه خدای تبارک و تعالی دارد که ماها علم به آن نداریم. ما نمیدونیم چجوری این لطفه، از چه جهتی لطفه، اطلاع بر آن نداریم و چون ناقص هستیم از حیث علم، از حیث عمل و از هر جهتی ناقص هستیم، از این جهت در این دور و مور که پیش می آید جزا و فزا می کنیم. رهبر یک کشوری رو واقعا یک نوع یتیمیه. من الان چند وقته الان هی نگاه می کنم کسی نیست در این کشور که بشه لوکاپ کرد، بشه به قد قامتش نگاه کرد در این ایام. یه خلایش که یه خانواده وقتی بزرگشون از دست بدن متوجه میشن یتیمی، درد بی درمان، یتیمی، اینو متوجه میشن. حالا اگر فرصت شد یه توضیح راجع به این که حتما بایستی یه بزرگی باشه و هیچ گول این روشن فکر بازی ها که مردم مگه رعیتن و مردم مگه چیان خودشون عاقل شدن اینا رو نبز خورد، حالا عرض خواهم کرد، ولی حالا فعلا همینجا این مطلب رو پیش ببریم. میگه چون ما نمیدونیم نمیفهمیم این چه لطفی درش خوابیده، چه لطفی بود این شهادت، جزا فزا میکنیم، صبر نمیکنیم. این برای نقصان معرفت ماست به مقام باری تعالی. ما چون خدا رو، خدای تعالی رو نمیشناسیم، جزا فزا میکنیم، بیتابی میکنیم در این گونه امور. اگر اطلاع داشتیم از آن الطاف خفیه‌ای که خداوند تبارک و تعالی نسبت به عبادش دارد، که انه یا الله لطیف به عباده، خدا به بندگانش لطیف است. لطیف یعنی کسی که حضورش احساس نمیشه، کارش احساس نمیشه، مثل هوا در اینجا لطیفه. شما حضور هوا رو احساس نمیکنید، اکسیژن رو احساس نمیکنید. اگه قطع بشه، تنگ نفس بگیرید، اون وقت میفهمید این اینجا بوده. لطف خدا را ما احساس نمیکنیم، انقدر لطیف هست به عبادش که دیگران احساس نمیکنن. بعد که ثمرش میبخشه، ثمره میده و شکوفه میده، به بار مینشینه، میفهمن که این دستی پشت صحنه اینو میپرورنده، مواظبت میکرد در اینجا. خدا به بندگانش لطیف است، به شرط که ما بندش باشیم. و اگر اینجوری بوده و اطلاع بر آن مسائل داشتیم، میفهمیدیم خدا داره چگونه لطف میکنه به ما در این طور چیزهایی که جزئی است و مهم نیست. نه، در مرگ فرزندش میگه، تو مال بچه ها دیگران نمیگه، مال بچه خودش میگه. حالا از کیسه حاتم طایی سخاوت میشدن آسان بود، از خودش داره میگه. در این طور چیزهایی که جزئی است و مهم نیست انقدر بیتاقت نبودیم، میفهمیدیم که یک مصالحی در کار است، یک الطافی در کار است، یک تربیت هایی در کار است، ملت ما تربیت میشه. اگر شما هر کاری میکردید، هر کاری میکردید، نمیتونستید این پایگاه هایی که دور بر زدن، این کشورهای خائنی که محاصرتون کردن، بگید بالا چشمتون ابروه. به یکیشون نمیتونید بگید بالا چشم ابروه. به این منافقین داخلی نمیتونید بگید به تمرکز سر جاتون. گفتن آزادی بیانه، چیه چیه، نمیدونم، حرفای چرت و پرت ردیف میکردن. خودشون با دست خودشون راهی رو باز کردن که مشروعیت توجیه پذیر همه جور بشه به این خائنینی که 47 ساله این کشور رو در تنگنای اقتصادی و همه چیز قرار دادن، تنگناهای سیاسی قرار دادن، سیلی بزنن. اگر کسی میفهمید، چون میگن اگه شما به آقای خامنه‌ای فهمیدین رو و آگاهانه خودش رو به این ملت داد. بارها میدیدیم گفتن خونی که در رگ ماست هدیه به رهبر ماست. آقای خامنه‌ای گفت خونی که در رگ من است هدیه به شماست. من خون شما رو نمیخوام. من خونمو میدم به شما. این شعار بود که وقتی میرفتن بعد کسایی که حزب الله میرفتن، خونی که در رگ ماست هدیه به رهبر ماست. شو گفت خونی که در رگ من هدیه به شماست. من خون خدا هستم. خون خدا را من 3 سال پیش در این مراسم در مورد ثار الله توضیح دادم که در میان عرب، عرب جاهلی، یک کتابی هست کینشیپ، این عربیا یکی از مستشرقین انگلیسی نوشته، من خیلی سال پیشه، 200 سال پیش نوشته، میگه در میان عرب هیچ ملاکی برای خویشاوندی جز خون وجود نداره. هیچ جوری نمیشه تشخیص داد کی خویش کیه، کی مال چه قبیله است، مگر اینکه خونخواه باشه. هر کسی رو که دیدید یک نفر خونخواهیش برمیخیزه و میگه این خون مال منه، این خویشاوند، وگرنه آنقدر ملاک های مختلف سوشال ریلیشنشیپ وجود داره در میان عرب، مثل همپیمانی، مثل همجار بودن، همسایه بودن و ملاک های مختلفی که نمیشه گفت end of the day در آخر کار کی چه کسی رو خیش خودش میدونه. تنها ملاکی که وجود داره خونه. اگر کسی خونش رو حاضره برای دیگری بده و برای خون ریخته شده دیگری حاضر خون خواهی کنه، اون خیش محسوب میشه. پس ثار الله بودن یعنی اهل الله بودن. اون این از من از اون نیست. ثار الله بودن یعنی اهل الله بودن. وقتی میگه کسی خون خدا، یعنی پیوندش با خدا خیلی عمیق، اهل اللهه. اینو 3 سال پیش در مسار محرم بحث کردم در باره ثار الله. این خون خدا بود که به ما هدیه داده شد. گفت من خونم را به شما هدیه میدم، شما هدیه ندید، خونی که در رگ ماست هدیه به رهبر ماست نگید. الان خداست که خونش را به شما هدیه میده و خیشی خداوند را بپذیرید، اهل الله بشید و خیشاوند خدا بشید و خدا خونخواه شما خواهد بود. خب این روزها این توی فضای مجازی خوش‌ذوقی ها و بدذوقی ها، لجن های فراوانی، هم لجن زیاده هم گل محمدی و گل های تر و تازه زیادی هست. من یه سریشو برداشته بودم بیارم براتون. یکیش خیلی برام جالب بود. گفت اگر کسی از شما بپرسه شما 57 بر چی انقلاب کردید، این توییتو براش بخونید. این توییتو نشونش بدید که رضا پهلوی روزی که ایران مورد حمله قرار گرفته، بیش از 170 تا کودکان مدرسه ایرانی بمباران شدن، قطع قطع شدن، برای 3 سرباز آمریکایی که کشته شده معذرت خواهی میگه تو تسلیت میفرسته. برای این انقلاب کردن که بابات مزدور بود، برای اینکه شما برای ایرانی ارزش قائل نبودید، برای اینکه شما نوکر اجنبی بودید. My heart aches for the 3 American heroes killed. قلب من ریش شده برای 3 آمریکایی که قهرمان آمریکایی که کشته شدن. این صحبت این. And the 5 wounded by the regime. خب این یک اظهار نظر که ابراز همدردی کنه با مردمی که سر خونهشون، بچه هاشون، دیوارها داره سرشون خراب میشه نبود. این نوشته بود تو توییتش، اگر کسی از شما پرسید چرا 57 انقلاب کردید، این توییتو نشونش بدید. بگید شما نخواهید فهمید مگر اینکه اینو بفهمید. پشیزی به از شهریاری چنین، که نه کیش دارد نه آیین و دین. خب حالا در این قسمت من در یه جلسه عزاداریه آیین سوگواریه، چند جلسات اخیر همین سلسله بحث‌های شهیدان کن این همه خونین کفنان، از یه نمایشنامه نویس یونانی ما قبل میلاد سافکلیس که بین 496-406 قبل از میلاد به دنیا آمده. حالا من خاطر شخصی بگم، اولین باری که ما اینجور چیز دیده، ما دانشجو بودم آمریکا، به استادم گفتیم این اشتباه نوشته. خیلی مرد بزرگواری بود، خیلی مرد بزرگواری بود، کشیش هم بود، به مدتی کشیش رو بعد شده بود استاد. گفت ما های آمریکایی هم این اشتباه رو میکنیم بعضی موقع ها که تو میکنی محمد. گفتم که این که نمیشه که این مثلا فرض کنید که سال 496 به دنیا میشه، 406 از دنیا رفته باشه. گفت ما هم این اشتباه رو میکنیم بعضی موقع. نگفت که خیلی خنگی، گفت که ما آمریکایی هم بعضی موقع این اشتباه رو میکنیم. این بیفور میلاده، این قبل از میلاد معکوس میاد و هرچی دورتر باشه زودتره، بعد نزدیکتر میاد دیرتر شده. خب به هر حال این سال تولدش سال 496 بوده تا 406. یه چند تا نمایشنامه در یه نمایشنامه آنتیگونه نوشته، به من یکی از دوستان عزیز گفت اینا رو این دوستان متوجه نمیشن شما اینجا میگی، یه چیز ساده بگو. گفتم به یه روز به درد میخوره، حالا ما میگیم بذار به درد میخوره، امروز به درد میخوره، خیلی هم به درد میخوره. جریان اینه که حالا جریان یه قسمتش یه خورده غیر اخلاقی بیان نمیکنیم، اون قسمتش که به درد کار ما میخوره. دو تا برادرن، دو تا خواهرن، چهار تا سیبلینگ هستن که یک اتفاق میفته و پدرشون کشته میشه. یکی از برادرها علیه پایتخت و حکومت شورش میکنه، یکی از برادرها به نفع حفظ حاکمیت مدافع حاکمیته، مدافع تاج و تخت. سر تاج و تخت با هم جنگ میکنن. بعد اون طبقه حاکم، طبقه اشرافی به سال حالا اولیگارش با یکی برادر هست، اون یکی نه تک افتاده. بعد عموی این دوتا برادر میاد از این صحنه استفاده میکند و بالاخره این دوتا کشته میشن و او پادشاهی رو به دست میگیره. و بعد اون برادری رو که برای تاج و تخت جنگیده میگه با آیین تشریفات سلطنتی و اینها سوگواری کنید و به خاک بسپارید، و اون یکی رو میگه بگذارید لاشخورا بیان بخورنش و کرکس ها به سرش بریدند و چی. خب این دوتا برادر، دوتا خواهرن، یکی آنتیگونه است، یکی اسمینه است. اسمینه طرفدار قانون مدنی و شاهنشاهی و اینجور چیز هست. آنتیگونه میگه که من این برادرم رو هم بس به خاک بسپارم، براش آیین سوگواری برگزار کنم. و اون خواهره میگه تو نمیدونی که قانون یه همچین اجازهی به تو نمیده. یه بحث راجع به قانون دارن، با پادشاه هم دارند و اینا. بالاخره این برادر به اصطلاح ضد حاکمیتش رو مخفیانه دفن میکنه. بعد پادشاه میفهمه، عموشو میفهمه، میگه من نگفته بودم نوست دفن بشه تو اینا، تو مستحق مرگی و اینها به اشد مجازات دارن. میشه گفتگوها دایلوگای خیلی خوبی دارن، ولی من دو سه تا چیز رو میخوایم الان بگم. آیین سوگواری و خاکسپاری به عنوان کنش سیاسی، الان یه دی میگن خب شما یه کنش سیاسی حق دارید داشته باشید، یه کنش سیاسی دیگه، این جلسه یه کنش سیاسی اکت، پولیتیکال اکت. خب اونام که تو ایران در 18 و 19 دی کشته شدن، اونام میگفتن ما حق داریم برقصیم و سوگواری کنیم، با ما یک کنش سیاسی. میگن حکومت اجازه نمیده تو اینا، باید به ما مرده هامون رو دفن کنیم. و حالا بحثایی که بوده، این مثلا قبرستان جدا چی چی، اینا مال اوایل انقلاب. حالا بحثا من میخوام از زاویه دیگر نگاه کنم. حالا یه عده میگن که این داستان درباره آیین سوگواری و خاکسپاری به عنوان یک کنش سیاسیه. گروه دیگری میگن که نه، این قرائت درستی نیست که بگیم آیا کسی حق داره کشتشو خاک کنه، سوگواری کنه یا نه. question right نیست، درباره حق نیست، درباره اینه که این حقیقت باهش هست یا نیست. خب دقت کنید، دایالوگا رو گوش بدید. دایالوگا راجع به اینه نهایتاً. اون میگه قانون شاه رو من قبول ندارم، زئوس که این قانون رو وضع نکرده، این قانون خدایان نیست، این قانون کرئونه، عموشونه، این قانون خدایان که نیست، که من قانون اینا رو قبول ندارم. منشأ قانون، منشأ اینکه کسی یه رایتی داره یا نداره چیه؟ این داستان راجع به اینه. حقیقت چیه؟ نه رایت چیه، تروس چیه. این که بگه که خب اونا میخوان سوگواری کنن، بزنن، برقصن، شما حق ندارید، اونا حق دارن، یا بگیم هر دو تا حق داریم، این حرف سیاسیه. اینه که حقیقت با کیه، حقیقت کجاست، اون مهمه. میگه اونام کشته دادن، اونام دادن، خب در راه حق بود یا باطل بود؟ اینو چجوری؟ این سوال، این نمایشنامه اینه، داستان اینه. حالا یه بخشش من دیالوگش رو آوردم ببینید. این دو تا با هم بحث. اول خواهر آنتیگونه به اسمینه میگه که بیا کمک کنیم برادرمون رو دفن کنیم. اسمینه میگه که نه، این خلاف قانونه، مقاومت میکنه. این سعی میکنه او رو رام کنه، متقاعد کنه، پرسوید کنه. پرسوید نمیشه. بعد بالاخره دفن میکنه آنتیگونه برادرشو و اسمینه میگه ای خواهر بیچاره من، چقدر از تو میترسم. اولش با این شروع میشه، ای هم شکم من، یعنی یه شکمه ای رحم متولد شدیم اول داستان. بعد یواش یواش داستان به جایی میرسه که میگه چقدر از تو میترسم. این اتفاق ممکنه بین ماها بیفته دیگه، بین کشور ما، ملت ما، مردم ما، دو تا برادر، دو تا خواهر، زن و شوهر، ممکنه بیفته که از هم بترسن. این میگه خواهر بیچاره من، چقدر از تو میترسم، چون به معتقد این کار خیلی زشتی کرده. آنتیگونه میگه برای من غم به عاریت نگه، تو واقعا غمگین نیستی، وانمود میکنی غمگینی، سرنوشت خودت را روشن کن. آنتیگونه به خواهر دیگرش که اولش خیلی قرمه صدقه هم میرفتن، بعد آخر داستان اینجوری میشه یواش یواش، میگه تکلیف خودت را روشن کن. من اون سال، حالا من نباید بگم، من فقط میخوام این که برای خودم اتفاق افتاده با شما در میون بگذارم، بلکه به کار شما بیاد. اون محرم همین سال گفتم من تکلیف خودم با خودم میخوام روشن شه، اصلا کار ندارم شما متقاعد میخواید بشید میخواید نشید، من تکلیفم این است که این به اون در این بلنگو در وقتی که کشور در خطر، مردم در خطرن، جان آقای خامنه‌ای در خطره، فریاد بزنم. تکلیفم با خودم بس روشن شه. اینم گفت که آنتیگونه به خواهرش گفت تو تکلیف خودت بر من غمخواری نکن، برو تکلیف خودت رو روشن کن با خودت. اسمینه گفت دست کم به هیچ کس از این کار خبر نده، تو پنهانش کن، من همین کار را میکنم. یعنی تو نگو که برادر خاک کردی، تو نگو، منم نمیگم. آنتیگونه: خدای عزیز، مرا رسوا کن. اگر خاموش بمانی و این را به همه نگویی، بیش از این از تو بیزار خواهم شد. گفت اگه تو نگی به دیگران که من این کار رو کردم، من از این مقدار که تو بیزارم و تنفر دارم، بیشتر از تو متنفر میشم. اگر نری بگی که آنتیگونه برادر رو دفن کرد، برای سوگواری، آیین سوگواری برقرار کرد، من بیش از این که ازت متنفرم، متنفر خواهم شد. این وارانگی نقش هاست. تو نمایشنامه اول آنتیگونه از اسمینه التماس میکنه بیا بریم دفن کنیم. خواهشگری ناکام. اونجاها او خواهش میکرد، التماس میکرد، ناکام میمون. امروز این خواهش میکنه: خواهر نگو به کسی این کارو کردی، و ناکام میمونه. این نقشا وارانه خواهد شد. یک روزی همینا رو که بهشون میگید که بیایید در این صف با ما باشید، این کارا رو نکنید، یک روز وارانه خواهد شد. اونا التماس خواهند کرد که شما یه مقداری به ما فرجه بدید، یه مقدار فضا بدید به ما، از نورتون نور بگیم. قرآن میگه التماس میکنن، میگن نور بدید به ما، میگن برید از گذشته نور بخواید، اون موقعی که بهتون میشد بگی حرف بزنید. این اتفاقی است که میفته. به هر حال در این قسمتی که عرض کردم، من این رو به عنوان یک اکت سیاسی نمیبینم، به عنوان این که اگر کسی حق رو دیده، باید از حق دفاع کنه، روی حق بیسته به هر قیمتی شده. و این اونیست که امام حسین گفت که مثل من با مثل یزید بیعت نمی کنه. مثل ملت ایران با مثل نتانیاهو و ترامپ بیعت نمی کنه. و خودشون اینه که ارزش داره، اون نوره ارزش داره، اون حقیقت ارزش داره، نه اینکه خب اون عزاداری میکنه، اونم عزاداری میکنه. خب اینکه حرف پیش بافتای همه بکنن، برای بردهاشون عزاداری کنن، ولی اینم به ما اجازه میخوان ندن. جاهایی که علنی تره اجازه نمیخوان بدن انجام بشه. همین رو هم همینم که یه عزاداریه. حضرت زینب کبری سلام الله علیها رو چرا از مدینه چیز کردن، به شام تبعید کردن؟ برای اینکه تو مدینه همش عزاداری میکرد برای امام حسین. خواهرش بر برادر عزاداری میکرد و اونا میگفتن نباید عزاداری کنی، من نباید از مظلومیت برادرت بگی. این قسمت هم فکر کردم که در پایان عرایزم بخونم. یه عکسی دیدم در آنلاین، نمیدونم ای آی بود، درست بود، غلط بود، امروز همه چی میسازن، و صورت آقای خامنه ای بود و آوارهایی که ریخته شده بود روشون. ای آیام، ولی به هر حال ایام نباشه میشه تجسم کرد که همچین چیزی اتفاق افتاده، که خاک و آوار و گل و چیز بر سر و صورتشون ریخته شده و صورتشون به خونشون آغشته شده. و این باز همون بخش های از زیارت ناحیه است به امام حسین: السلام علی الشیب الخضیب، سلام بر آن محاسن به خون آغشته. السلام علی الخد الطریب، سلام بر آن گونه خاک آلود شده. السلام علی الثقر المقروع بالخضیب، سلام بر آن دندانهایی که با چوب بر آن زده شده. السلام علی الرأس المرفوع، سلام بر آن سری که بلند شد بر نگزه، و بر نگزه بلند بود. در همون شب که این اتفاق افتاد هم من در برنامه علویات که دیگه قطع شد این کلام حضرت علی رو آوردم و برای یادگار گذاشتم. البته من نمیدونستم وقتی آوردم این اتفاق افتاد، بعد از ضبط برنامه متوجه شدم. فی تقلب الاحوال علم و جواهر الرجال، در دگرگونی احوال روزگار هست علم به تیندها به جوهرهای مردم. اگر میخواهید بدونید که چه کار هستید، کی هستید، حسینی هستید یا حسینی نیستید، تو تقلب احوال زیر و رو شدن روزگار مشخص میشه. امروز مشخص میشه. بنده امروز در اینجا عرض میکنم خدمتتون، ایران سرنوشت چی باشه نمیدونم. سرنوشت این جنگ کجا ختم خواهد شد نمیدونم. غیب گویی هم نمی کنم، پیش بینی هم نمی کنم، هیچی نمیدونم. اما خدا را شاهد میگیرم که برای یک لحظه با قاتلان و با جنایتکارانی که این مظلوم بیگناه رو، من معصومم هیچ چیز ندارم، چون اگه کسی بحث عصمت رو بدونه میدونه عصمت یعنی چی، که خدا بیامرزد یغفر لک الله ما تقدم من ذنبک و ما تأخر، کسی که خدا گناه آینده و گذشته و را آمرزده باشد معصومه. اینا که میگن اینا معصوم نیستن، اینا عصمت و معنای عصمت رو نمیدن. نمیدن عصمت چند نوع داری، چی هست، عصمت چگونه هست. خون یک معصوم رو ریختن، خون یک بیگناه رو ریختن، یک لحظه هم قبولشان نخواهم کرد، یک لحظه هم از نفرتم و تنفرم نسبت به اونها کاسته نخواهد شد. و هر کسی هم که در ایران بیاد روی کار، اگر خائن باشه با اینها باشه، دشمن خدا و پیغمبره، منم دشمنش خواهم بود. انی سلم لمن سالمکم و حرب لمن حاربکم. این همه برای که خوندیم اینا رو؟ ازارت عاشورا که میخوندیم برای که خوندیم؟ انی سلم لمن سالمکم و حرب لمن حاربکم برای که خوندیم؟ برای امروز خوندیم. آه از آن ساعتی که با تن چاک چاک نهادی یک تشنه لب صورت خود روی خاک، با زبان روزه صورتش را روی خاک گذاشتن. آه از آن ساعتی که با تن چاک چاک نهادی یک تشنه لب صورت خود روی خاک. یکی از کلمات دیگه هم که این روزها زیاد می دیدم در فضای مجازی این بود که شیعه علی بار زندگی میکنه، حسین بار میمیره. سید علی حسینی خامنه ای نمونه بارز این راه شیعی بود و مرام شیعی بود. السلام علی الحسین و علی علی ابن حسین و علی اولاد حسین و علی اصحاب حسین جمیعا و رحمت الله و برکاته.